19. خانم سویتمن مصرانه گفت فقط گوش کن ببین چی میگم. ولی ادنا جوابی نداد و دوباره دماغش را بالا کشید. خیلی وقت بود که همینطور به حرفهای خانم سویتمن گوش میداد و حرفی نمیزد. صحبتهایی کاملا یک طرفه و بیفایده که فقط حول یک موضوع میچرخید. و خانم سویتمن هم با تغییر جملات و پس و پیش کردن کلمات هی آن را تکرار می کرد. ادنا فقط سکوت می کرد و گاهی دماغش را بالا می کشید و کلمات نامفهومی زیر لب ادا می کرد. او قبلاً جواب داده بود و به رغم اصرار خانم سویتمن نیازی نبود دوباره جواب دهد. جواب او در دو مورد خلاصه می شد. هرگز حاضر به انجام این کار نبود و تسلیم اصرار و سماجت خانم سویتمن هم نمی شد. دوم، پدرش هم اجازه نمی داد و پوستش را می کند. مطمئن بود پدرش این کار را می کند. خانم سویتمن دست از سماجت بر نمی داشت و دوباره گفت ممکنه حق با تو باشه ولی جانم جنایت جنایته و چیزی دیدی؟ این مسئله رو نمیتونی انکار کنی. ادنا باز هم سکوت کرد و دماغش را بالا کشید و خانم سویتمن گفت کاری که تو باید انجام بدی؟ در این لحظه خانم ودربی که لحظاتی قبل وارد پستخانه شده بود یک راست به طرف فروشگاه آمد و خانم سویتمن حرفش را قطع کرد و به طرف خانم ودربی رفت و خندان گفت چه عجب خانم، خیلی وقت شما رو زیارت نکردیم. بله، مدتی حالم هیچ خوب نیست. حتما میدونین، قلبم ناراحته و باید فقط دراز بکشم و استراحت کنم. خب، شنیدم که بالاخره کسی رو پیدا کردین. بله، خوشبختانه کاری و از اون با ارزه هاست. آشپزیشم بسیار خوبه. ولی از رفتار و لباس پوشیدنش چی بگم؟ موش و رنگ میکنه؟ و شلوارش آنچنان تنگه که نگو. خانم سویتمن گفت بله دخترای امروز که مثل سابق نیستن. مادر خودم از 13 سالگی شروع به کار کرد و هر روز صبح 4:45 از خواب بیدار می شد. حتی وقتی هم که به درجه سرخدمتکاری ارتقا یافت خدمتکار زیر دستش رو عادت داده بود در همین ساعت از خواب بیدار بشه. منظورم اینه که مثل یک مربی خوب اونا رو هم تربیت کرد، چیزی که این روزا وجود نداره و دخترها هم طبیعتاً تربیت درستی ندارن، فقط مدرسه رفتن و سواد دارن، مثل ادنا. به ادنا نگاه کرد که به پیشخوان باجه پست تکیه داده بود و قرص نعنا میمکید و به نقطه نامعلومی خیره شده بود. مثال بارزی از دختران با سواد امروز که رفتارشون وجهه سیستم آموزشی کشور رو مخدوش میکنه. خانم ودربی سرگرم انتخاب سوزن مناسب از جعبه سوزنها بود و خانم سویتمن هم برای اینکه حرفی زده باشد گفت درباره خانم آپوارت که شنیدین؟ واقعا چه وحشتناک. وحشتناک بود تا مدتها جرأت نمیکردن به من بگن و بالاخره وقتی هم که گفتن ضربان قلبم بالا رفت. من اصولاً به این نوع اخبار حساسیت دارم. راستش همه رو شوکه کرد. برای آقای آپوارد جوان خیلی سخت بود. همه زندگیش یه طرف و خانم آپوارد یه طرف. حالش اونقدر خراب شده بود که دکتر مجبور شد به اون آرام بخش بده. حالا هم که به مهمانسرای لانگ میدو رفته و اونجا ساکن شده. ظاهراً دیگه نمیتونست در اون خونه بمونه. راستش منم حقو به اون میدم. جانت گروم اون کلفت پیرم پیش خواهرزاده هاش رفته و کلید خونه هم در اختیار پلیسه. مهمونشون اون خانم نویسنده هم برگشت به لندن ولی قراره برای دادگاه مقدماتی برگرده. خانم سویتمن با آب و تاب زیادی حرف می زد و به اینکه همیشه از همه چیز با خبر است افتخار می کرد. خانم ودربی نیز که بیمیل نبود از شایعات روز با خبر شود همینطور که پول سوزنها را می پرداخت گفت خیلی ناراحت کننده است. آدم احساس می کنه خطری دهکده را تهدید می کنه. یقیناً دیوونه خطرناکی به این اطراف اومده وقتی فکر میکنم دختر نازنینم دیشب تک و تنها بیرون رفت و ممکن بود اون دیوونه به اون حمله کنه، تنم میلرزه. خانم ودربی چشمانش را روی هم گذاشت و قدری تلو تلو خورد، ولی خانم سویتمن بدون اینکه کوچکترین اثری از ترس در قیافه‌اش دیده شود، آرام و شیطنت‌آمیز به او خیره شد، تا اینکه لحظاتی بعد خانم ودربی چشمانش را باز کرد و خیلی جدی گفت: دهکده ما احتیاج به نگهبان داره. جوونا نباید بعد از تاریک شدن از خونه خارج بشن. تمام درا هم باید قفل و از پشت هم چفت بشه. حتما میدونین خانم سامر هیز هیچ وقت درای مهمانسرای لانگ میدو رو قفل نمی کنه. حتی شبا در حیات خلوت و پنجره اتاق نشیمن رو باز میذاره تا سگا و گربه ها بتونن بدون دردسر وارد و خارج بشن. دیوونگی محضه. ولی خانم سامر هیز میگه همیشه همین کارو میکنن و اگر دزدا بخوان به جایی وارد بشن، قفل کردن درا جلوشون رو نمیگیره. خانم سویتمن گفت: به نظر من در اون خونه چیزی نیست که دزدها به خودشون زحمت دزدیدنش رو بدن. خانم ودربی با تأسف سر تکان داد و از پوزخانه خارج شد و خانم سویتمن دوباره شروع کرد به کلنجار رفتن با ادنا و گفت: هیچ خوب نیست آدم رازی رو پیش خودش نگه داره و خودش رو عقل کل بدونه. همونطور که گفتم، حقیقت یعنی حقیقت و جنایت یعنی جنایت. از قدیم میگن راستگو باش تا رستگار بشی. منم همینو میگم. ادنا گفت: ولی پدرم پوستمو میکنه. باور کن، من اونو میشناسم. من با پدرت صحبت میکنم. نه اصلا. عزیزم، خانم آپوارد کشته شده و تو چیزی دیدی که پلیس خبر نداره. تو در پستخونه کار میکنی و کارمند دولت هستی، درسته؟ چون برای دولت کار میکنی، وظیفه حکم میکنه این کارو انجام بدی. به نظر من بهتره یه راست بری پیش برت هیلینگ و همه چیزو به اون بگی. ادنا گریه کنان گفت: برت نه، نمیتونم. چطور پیش برت برم؟ فردا همه خبردار میشن. خانم سویتمن لحظه ای فکر کرد و گفت: اون آقای خارجی چطور؟ نه خارجی نه، حاضر نیستم با یه خارجی صحبت کنم. نه؟ خب شایدم حق با تو باشه. در همین موقع ماشینی جلوی پستخانه توقف کرد و خانم سویتمن به محض شنیدن صدای ترمز گفت: اینم سرهنگ سامر هیز. چطوره با اون صحبت کنی؟ مطمئنن راه حلی پیش پات خواهد گذاشت. ادنا که معلوم بود تا حدودی نرم شده است گفت: نه نمیتونم. جانی سامر هیز که زیر بار سه جعبه بزرگ و سنگین تلو تلو میخورد وارد پستخانه شد و با خوشرویی و خنده گفت: صبح بخیر خانم سویتمن، امیدوارم که این دفعه اضافه بار نداشته باشم. لحظاتی بعد جانی سامر هیز به چسباندن تمرها مشغول شد و خانم سویتمن هم همانطور که امورات پستی را انجام میداد گفت: خیلی معذرت میخوام قربان، ولی موضوعی هست که میخواستم به شما بگم. خواهش میکنم خانم سویتمن. شما یکی از ساکنان قدیمی اینجا هستین و فکر کردم بهتر از همه میتونین راهنمایی کنین. جانی سامر هیز همیشه تحت تأثیر روحیه فئودالیستی که هنوز در اکثر روستاهای انگلیس از جمله براتینی وجود داشت قرار میگرفت. اهالی براتینی اطلاعات چندانی درباره جانی سامر هیز نداشتند، ولی از آنجایی که خاندان سامر هیز قدیمی ترین ساکنان براتینی از چندین نسل قبل تا کنون بودند و همگی نیز بدون استثنا در محله لانگ میدو زندگی می کردند، جانی سامر هیز ریش سفید براتینی محسوب می شد و بدیهی است در صورت نیاز به هر گونه مشاوره و راهنمایی به او مراجعه می کردند. جانی با آگاهی از این امر به تأیید سر تکان داد. خانم سویتمن گفت: می خواستم درباره ادنا، دختری که اینجا کار می کنه، صحبت کنم. ادنا مجدداً دماغش را بالا کشید. جانی سامرهیز با شک و تردید به ادنا نگاه کرد. احساس می کرد تا به حال در عمرش دختری به این زشتی و بیقوارگی ندیده است. درست مثل خرگوش پوست کنده. ضمن اینکه تا حدودی عقب افتاده هم به نظر می رسید. همانطور که به او نگاه می کرد به خود می گفت آخه چطور ممکنه چنین موجودی تو مخمصه بیفته؟ ولی خب به هر حال حتما چیزی شده که خانم سویتمن به سراغ من اومده. با خوشرویی گفت خب چه مشکلی پیش اومده؟ مربوط به همین جنایته. البته نه خود جنایت، شبی که جنایت صورت گرفت. ادنا مطمئن در اون شب چیزی دیده. نگاه جانی سامرهیز یک لحظه متوجه خانم سویتمن شد و دوباره به ادنا نگاه کرد و گفت خب بگو ببینم چی دیدی ادنا؟ ادنا دوباره به گریه افتاد و خانم سویتمن به جای او جواب داد. راستش هر کسی حرفی میزنه، دروغ و راست با هم، ولی اون چه مسلمه اینه که خانمی در اون شب با خانم آپوارت قهوه خورده. اینطور نیست؟ بله همینطوره. خود منم مطمئنم چون از برت هیلینگم شنیدم. آلبرت هیلینگ پاسبان دهکده بود و جانی سامرهیز او را خوب می شناخت. آدمی کم حرف که خودش را خیلی قبول داشت. جانی سامرهیز گفت خب که اینطور. ولی خانم سویتمن با لحن شیطنت آمیزی گفت ولی هنوز نمی دونن اون خانم کیه. اما ادنا این خانم رو دیده. جانی سامرهیز دوباره به ادنا نگاه کرد و گفت تو اون خانم رو دیدی؟ مطمئنی که دیدی؟ وقتی می رفت تو یا وقتی بیرون اومد؟ ادنا جواب داد وقتی می رفت تو. ادنا گویی به خودش افتخار می کرد. گفت من این طرف جاده ایستاده بودم زیر درختی که درست سر پیچ کوچه قرار داره و همیشه تاریکه و از همونجا دیدمش. دیدم در حیات جلویی رو باز کرد و رفت تو. به در ساختمون که رسید چند لحظه ایستاد و بعد رفت داخل. جانی سامرهیز که انگار خیالش از چیزی راحت شده باشد گفت حالا فهمیدم. چیزی نیست، دوشیزه هندرسون بود. پلیسم میدونه چون خود خانم هندرسون رفته و گفته. ولی ادنا به علامت منفی سر تکان داد و گفت خانومی که من دیدم خانم هندرسون نبود. خانم هندرسون نبود؟ پس کی بود؟ نمیدونم چون پشتش به من بود و نتونستم قیافش رو ببینم. فقط مطمئنم خانم هندرسون نبود. تو که میگی قیافش رو ندیدی، پس از کجا میدونی خانم هندرسون نبود؟ برای اینکه رنگ موی خانم هندرسون مشکیه، ولی موی خانومی که من دیدم روشن بود. جانی سامرهیز با ناباوری گفت خودت میگی خیلی تاریک بود، پس چطور تونستی رنگ موی اون خانم رو تشخیص بدی؟ چون چراغ بالای در ساختمون روشن بود. آقای روبین و دوستش اون خانم کاراگاه که به تئاتر رفته بودن چراغ رو همینطور روشن گذاشته بودن. این خانومم درست زیر اون ایستاده و نور چراغ هم اونو کاملا روشن کرده بود. کت تیره رنگی به تن داشت ولی کلاه سرش نبود. به خاطر همین موهای روشنش زیر نور چراغ می درخشید. خیلی خوب دیدم. جانی سامرهیز که چهرهش بسیار جدی به نظر می رسید سوت کوچکی زد و گفت حدوداً چه ساعتی بود؟ ادنا دماغش را بالا کشید و جواب داد راستش نمی دونم. ولی خانم سویدمن اصرار کرد ولی حدوداً که می دونی؟ می دونم که ساعت 9 نشده بود چون صدای زنگ کلیسا رو می شنیدم. حتماً بعد از 8:30 و قبل از 9 شب بود. خب پس بین 8:30 تا 9 شب چه مدت در خونه بود؟ راستش اینو هم نمیدونم آقا چون دیگه معطل نشدم. ولی هیچ صدایی نشنیدم، نه ناله‌ای نه فریادی. ادنا طوری حرف میزد گویی متاسف است. اما جانی سامرهیز هم می دانست مطمئنن صدای ناله یا فریادی وجود نداشت. و سرانجام همانطور که به ادنا نگاه می کرد با لحن کشداری گفت: به هر حال تنها کاری که باید انجام داد اینه که به پلیس خبر بدیم. ادنا دوباره گریش گرفت و هق هق خونان گفت: پدرم پوستمو میکنه. میدونم، مطمئنم. و ملتمسانه به خانم سویتمن نگاه کرد و سپس به پشت مغازه دوید. خانم سویتمن با اطمینان ناشی از خود بزرگ بینی گفت: قربان، ماجرا از این قراره. رفتار ادنا تازگی خیلی احمقانه شده. از طرفی پدری داره که به نظر من بیش از حد سختگیری میکنه، که شاید هم بد نباشه. بله، مدتی بود که ادنا با جوانک خوب و سربراهی اهل کالیوان دوست شده و قول و قرارایی هم با هم گذاشته بودن. پدر ادنا هم این جوانک رو تایید میکرد و از اون راضی بود. ولی ریک، منظورم همین پسر است. زبر و زرنگ و چطوری بگم، زبان باز نیست. شمام که دخترای امروزی رو خوب میشناسین. به هر حال طوری میشه که ادنا پس از مدتی با این مرد چارلی ماسترز دوست میشه. ماسترز؟ یکی از همون جوانایی که در مزرعه کول کار میکنن؟ بله قربان، خودشه. کارگر مزرعه. مردی که ازدواج کرده و دو بچه هم داره. از اون جوانای کثیف و هرزه که فقط دنبال دخترای مردمه. ادنا که هیچی حالیش نیست، ولی پدرش چرا؟ به خاطر همین جلوی اونو گرفته و اجازه نمیده بازم با این مردک لات و هرزه معاشرت کنه، که به نظر من کار بسیار درستی میکنه. و اما بقیه داستان. اون شب قرار بوده ادنا و ریک به تماشای فیلم سینمایی کالیوان برن. البته این چیزیه که ادنا به پدرش میگه که اونم قبول میکنه، ولی در حقیقت با چارلی ماسترز قرار داشته و میخواسته اونو ملاقات کنه. ادنا سر قرار، یعنی زیر همین درختی که میگفت، میره، ولی چارلی نمیاد. خب حالا یا زنش تو خونه نگهش داشته یا لابد دنبال دختر دیگه ای رفته. به هر حال، به هر علتی سر قرار حاضر نمیشه. ادنا بازم منتظر میمونه، ولی وقتی میبینه دیر شده قیدشو میزنه و به خونه برمیگرده. حتما متوجه قضیه شدین، نه؟ موقعیت بدیه. برای اینکه اگه این ماجرا برملا بشه، گند کار اونم در میاد. بهونه‌ای هم نداره. از نظر پدرش، ادنا در این ساعت باید با ریگ در سینمای کالیوان بوده باشه. جانی سامرهیز سر تکان داد و متعجب شد. تعجب از اینکه دختری به این زشتی و کراهت چه جاذبه‌ای میتواند داشته باشد که دو مرد جوان را به خود جذب کند. ولی اهمیت موضوع دوباره او را به خود آورد و گفت که گفتین ادنا دوست نداره آلبرت هیلینگ رو در جریان قرار بده؟ همینطور قربان. ولی جانی سامرهیز با لحن مهربانی گفت چاره ای نیست، پلیس باید خبردار بشه. بله قربان، منم این موضوع رو به ادنا گفتم. ولی خب احتمال داره پلیس با زرنگی خاصی از این موضوع در آینده استفاده کنه. در این صورت احتمالاً نیازی به شهادت ادنا نخواهد بود و احتمالاً اظهارات اونو مخفی نگاه خواهند داشت. من الان به کمیسر اسپنس زنگ میزنم و خواهش میکنم بیاد اینجا. ولی نه، به نظرم خیلی بهتره که ادنا رو با ماشین خودم به کلچستر ببرم و اونجا هم به اتفاق به کلانتری بریم. اینجوری هیچ کس از چیزی خبردار نخواهد شد. فوری تلفن کرد و ادنا هم که همینطور منومن می کرد و دماغش را بالا می کشید، کتش را پوشید و تمام تکمه هایش را بست و خانم سویتمن به نشانه تشویق و ترغیب ضربه‌ای به پشتش زد و لحظاتی بعد در معیت جانی سامرهیز با استیشن واگن عهد بوق به طرف کلچستر به راه افتادند.